جان گیا
در خیابان پیروزی برگ‌های زرین یک کتاب روایتگر صلابت و ایثارند. خیابان پیروزی عرصه دفاع از ارزش‌ها و مقابله با تهدیدات.
و حالا اخبار مقاومت در خیابان پیروزی. پس از سرکوب دانشجویان دانشگاه آمستردام توسط پلیس، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌های شهر آمستردام پایتخت هلند در حمایت از فلسطین برگزار شد. در ادامه تظاهرات‌های ضد صهیونیستی، تظاهرات جدیدی در اردن در حمایت از مردم فلسطین و غزه هم برگزار شد. رسانه‌های رژیم صهیونی هم از افزایش صهیونیست‌های زخمی در آمستردام به 100 نفر و ناپدید شدن 4 تن به علت ضرب و جرح اونها در پی اقدام به پاره کردن پرچم فلسطین خبر دادند. گروه هکری هنزله اطلاعات شخصی گوشی موبایل ایهود شانیم، فرمانده فعلی سپاه امنیت سایبری ارتش اسرائیل و رئیس سابق سپاه ارتباطات ارتش اسرائیل را هک و افشا کرد. و رئیس جمهور ترکیه گفته ما ترامپ رو برای سفر به ترکیه دعوت کردیم و امیدوارم که او این دعوت رو بپذیره، چون این رویه به تقویت روابط بین دو کشور در حوزه‌های مختلف خواهد انجامید.
مقاومت بر رشادت های جوانان و عزتمداران این آب و خاک در خیابان پیروزی از تاریخ این مقاومت های زرین بشنوید.
گفته بودیم کوکب رعدیم، گفته بودیم یک نفس رعدیم، شب خون صبح صادق الوعدیم، چشم در راه صفحه بعدیم، صفحه بعد محو صهیون است، خشمگین شیعه همان شیریم، شک مکن انتقام میگیریم.
ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون.
نماینده کویت در سازمان ملل در هفته گذشته پس از صحبت‌های نماینده رژیم جعلی صهیونیست در 45 ثانیه پاسخی به او داد که بسیار کوبنده و زیبا بود. این پاسخ با هم خواهیم شنید و من هم ترجمه اون رو که دوستان من زحمت کشیدن و انجام دادن برای شما خواهم خواند.
سید رئیس في 45 ثانیه اولا اشكر اللجنه على تقريرها المحايد، ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب.
ممنونم آقای رئیس. اولا در این 45 ثانیه از همه تشکر میکنم بابت تلاششون. ثانیا چیزی که نماینده این رژیم اشغالگر، نماینده خطرناکترین نوع تروریسم که تروریسم دولتی بود، این همون چیزی است که این رژیم نماینده اونه و من در این چند ثانیه به او میگویم که این ضرب المثل معروف برای اون ساخته شده که اگر شرم نمی کنی هر کاری میخواهی بکن، باید وسایلت رو جمع بکنی و از این مجلس بروی. بعد از اینکه عکس العمل این همه کشور شریف رو دیدی از این مجلس برو بیرون، اگر اندک آبروی هم برایت مونده ای اشغالگر، ای کودک.
يا محتل، يا قتلة الأطفال.
یازده و چهار دقیقه است و شما همچنان در خیابان پیروزی حضور دارید و با این برنامه از شبکه رادیوی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی همراهید. پنجم جمادی الاول که مصادف بود با 17 آبان ماه، سال روز ولادت خجسته حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، با اندیشه در سبک و سیره رفتاری و اخلاقی حضرت زینب سلام الله علیها در میابیم که زینب یعنی تبلور صبر علی و تجسم عصمت فاطمه. زینب یعنی زینت شبهای بیکسی و تنهایی و بیزهرایی پدر. زینب یعنی مرهم زخم‌های مادر. زینب یعنی سنگ صبور غربت و مظلومیت حسن. زینب یعنی خطبه گویای رشادت و حقانیت حسین. و حالا آنچه به چشم میاد تلاشی است برای اینکه الگوی زینبی رو بپذیریم و در فضای زیستی مقاومت این الگو رو در خودمون تزریق بکنیم. با این مقدمه گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم طاهری، کارشناس سبک زندگی. خانم طاهری سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، منم از تبلیغ دارم به مناسبت ولادت و سعادت حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو در خیابان پیروزی پذیرفتید. خان طاهری، چند روز قبل همونطور که در مقدمه عرض کردم ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بوده. ایشون اسوه و الگوی مقاومت در برابر ظلم و جور و ایستادگی تا پایان بوده با سلاح تبیین و روشنگری. حالا به نظر شما چگونه این الگو رو میشه به همه ی فضای زیستی مقاومت تزریق کرد و اون رو گسترشش داد؟
همونطور که شما فرمودید، ببینید بحث الگوگیری از حضرت زینب سلام الله علیها که واقعا این الگو برای همه عصرها و نسلها میتونه قابل استفاده باشه و هر چیزی که زمان میگذره این نیاز به این الگو پررنگتر میشه. کلا انقلاب ما در حقیقت به تأثیر از امام حسین به پیروزی رسید که حضرت امام میفرمودن اگر محرم و سفر نبود این انقلاب به پیروزی نمیرسید و به دنبال اون بحث حضرت زینب، یعنی زنان ما در حقیقت الگوگیریشون رو کردن چه در قبل از پیروزی انقلاب که زنانی بودن که حالا از زمان مشروطه حساب کنیم 14 خرداد، همینطور در مثلا پیروزی انقلاب زنانی بودن مثل خانم دباغ ها، خانم سجادی ها، خانم سلی ها و همین چند روز قبل هم یه تجلیلی بود از زنان زندانی سیاسی و کسانی که واقعا مقاومت کردن تو اون سختی ها، تو اون مشکلات زیاد و تونستن این راه رو ادامه بدن. در واقع ما میتونیم بگیم که بحث حضرت زینب یعنی یه چیزی نیست که ممکن یه سمبول یا یه اتفاق تاریخی افتاد و ما باید بهش افتخار کنیم، بلکه ایشون برای گذشته ما و برای حال و آینده ما، در واقع ما تو حالمون داریم با حضرت زینب زندگی میکنیم و اون مسیر رو باید ادامه بدیم و برای آینده تربیت فرزندانمون هم به همین صورت. و انقلاب اسلامی در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی به پیروی از حضرت زینب بود، اون نقش مهم رو حضرت زینب داشتن که اینا تأثیر از حضرت زینب کردن و میتونیم بگیم که انقلاب یعنی انقلاب اسلامی و زنان یه خدمات متقابلی داشتن. این زنان ما بودن، نقش مهمی داشتن در پیروزی انقلاب، و انقلاب هم نقش مهمی داشت در رشد این زنان ما، یعنی در رشد و شکوفایی زنان ما، و این مسئله رو میبینیم. و اینطور که همینطور فرمودید شما، بحث اون مقاومتی که میفرمایید در ابعاد مختلف از حضرت زینب به عنوان الگو میتونیم استفاده کنیم، چه در ابعاد خانوادگی و تربیت فرزندانشون که فرزندانشون در خدمت امام حسین بودن، و کلن از زینب رو میبینیم که در کنار در حقیقت سه امام و حتی در کنار میتونیم چهار امام، یعنی از حضرت علی علیه السلام حساب کنیم که در کنار پدر بودن، در کنار امام حسن، امام حسین و با امام سجاد همراهی میکردن تو اون دوران سختی که اون تهمت ها و ظلمایی که به حضرت علی علیه السلام زده میشد، اینا شاهد این مسائل بودن. و بعد در کنارش از زینب خب کلاس‌های تفسیر و قرآن داشتن و اون خطبه های قرایی هم که می‌بینیم در روز عاشورا انجام دادن، یعنی در ابعاد مختلف. و نهایتش می‌بینیم که اون صحبت زیبایی که در روز عاشورا که می‌فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، یعنی اینکه ایشون می‌فرمان که این که از طرف خدا هست، من جز زیبایی چیزی نمی‌بینم، یعنی نشون دهنده دقیقت معرفتشون و توحید شناسیشون هست. و حالا ما میخواییم از حضرت زینب به اصطلاح دقیقت به عنوان الگو ببینیم چی کار باید بکنیم در امروزمون. خب در بحثی ما معمولا جنگ دو جور جنگ داریم، یکی سخت افزاری و نرم افزاری. سخت افزاری رو بیشتر آقایان هستن و نرم افزاری رو بیشتر خانمان نقش دارن، یعنی اون جریان دقیقت جهاد تبعیض رو، بیان کردن مسائل رو.
بله.
و ما الان امروز ما خیلی واقعا تو این زمین امروز، یعنی توی به اصطلاح زندگی اون باید رو بحثیم که یکی تبعیض کنیم این بحثای تاریخی حضرت زینب رو، تبعیض کنیم انقلابمون رو برای نسل جوان، برای بقیه، با سعی سعی البته، با حتی کسایی که ممکنه ظاهرشون متفاوت از ما باشه، ولی ما باید با مثلا با سعی سعی قشنگ اینها رو برشون تبعین کنیم و دقیقا همراه کنیم همه رو در مسیر اسلام و انقلاب. انشالله
برای شما روزی موفقیت میکنم. اگر نکته دیگری هست در خدمتون هستیم.
بله، من به نظرم میرسی همین مهمترین مسئلهی که امروز داریم تبعین گذشته برای نسل جوان و اون روایت رو درست روایت کنیم. متأسفانه روایت های غلطی برای نسل جوان گفته میشه و ما باید این روایت رو و امروز رو میبینیم که باید زینب‌گونه در صحنه باشیم. شما جریان غزه رو، جریان لبنان رو، جریان فلسطین اینا رو میبینیم و زنان ما همونطور که در اون زمان انقلاب سال 57 ما شعار میدادیم امروز ایران فردا فلسطین، یعنی ایران پیروز نشده بود ولی ما این شعار رو میدادیم و برای آینده یعنی در حقیقت فکر میکردیم. حالا امروز همینطور باید اون ادامه راه رو داشته باشیم و الحمدلله میبینیم که در دنیا در حقیقت با تأثیر از زنان انقلاب اسلامی، نقش زنان انقلاب اسلامی، میبینیم الگوی شدن زنان ما و در فلسطین و لبنان و اینها و دارن این حرکت رو میکنن. ما باید در این جریان اول خودمون رو پیدا کنیم، ما زنان خودمون رو پیدا کنیم، وضعیت موجود رو ببینیم به چه صورته که به طرف اون حرکت کنیم، به طرف اون وضعیت مطلوب. و جمعای صمیمی تو محله، تو مسجد، جمعای صمیمی با نشاط که قدرت تحمل شنیدن حرفای مختلف داشته باشن و برشون تبیین کنیم تو موضوعات مختلف. همین زنان میتونن مشکلات اقتصادی محلهشون، خانوادگی اینا رو حل کنن و همین زنان باید در حقیقت پاسخگوی شبهات باشن. انشالله که بتونیم مسیر حضرت زینب رو ادامه بدیم و رهروان خوبی براشون باشیم.
الهی آمین. انشالله که همه بانوان و همه دختران ما سیره زینبی داشته باشن. برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم سرکوخم طاهری. روزتون بخیر. خدا حافظ شما.
با سرابت بسان شهید، مقتدر همچون مدافع حرم، بیدار دل و روشن زمیر همچون شیر زنان و عیور مردان ولایت مدار ایران اسلامی. در خیابان پیروزی برگ‌های زرین کتاب رشادت و فرهنگ مقاومت را مروری دوباره خواهیم کرد.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. بدان در اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن میپوشیم. نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، ما نوکر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی.
یازده و پانزده دقیقه است و شما همچنان در خیابان پیروزی قدم میزنید. دوشا دوش ما از شبکه رادیوی مقاومت، همچنان در کنار ما بمانید. ازتون خواستیم که اسم رمز یا محمد یا رسول الله رو به سامانه پیامکی 30955 ارسال بکنید و مثل همیشه مایه دلگرمی ما و همه بربچه های جبهه مقاومت بشید و ما رو در خیابان پیروزی همراهی کنید. قبل از اینکه پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم، این نکته رو هم فکر می‌کنم نیازه که اشاره بکنم. سیل پیامک‌های شما انقدر زیاده که واقعاً نمیشه همه این پیامک‌ها رو خوند. به خاطر همین بعضی از لابلای این پیامک‌ها من می‌بینم بعضی از دوستان نوشتن که چرا پیامک منو نمی‌خونی، چرا اسمی از من نمی‌بری، چرا اعلام حاضری من رو اعلام نمی‌کنی. من پیشاپیش از شما عزیزان عذرخواهی بکنم. به دلیل تعداد بسیار زیاد و شمار زیاد پیامک‌ها، حقیقتاً این که ما بخوایم همه این پیامک‌ها رو دریافت، این اسم شما هم عزیزان رو ببریم، واقعاً امکانش وجود نداره. ولی ازتون تشکر می‌کنم که همچنان در کنار ما هستید و ما رو در برنامه خیابان پیروزی همراهی می‌کنید. مطمئن باشید که ما پیامک‌های شما رو دریافت خواهیم کرد. خلیفه سلطانی از اصفهان نوشته: تشکر از برنامه خوبتون، لبک یا رسول الله، اسرائیل نابود است به زودی با یاری خدا. آقای خانم خلیلی از خمینی شهر مرگ بر اسرائیل رو ارسال کردند. از بندر عباس یا رسول الله رو برای ما ارسال کردند آقای خانم شهریاری. آرش نظری از کرج، خلیل مرادلو از کرج برای ما پیامک ارسال کردن. آقای قاسم جعفری از اردبیل یا رسول الله رو ارسال کردن و نوشتن پیروزی نزدیکه، به یاد دوستان شهیدم. س 0930 با شماره پایانی 1163 نوشتن انشاءالله صدای رادیو مقاومت رو به زودی از بیت المقدس بشنویم. لبیک یا رسول الله. علی آقای نباتیان هم از مشهد مقدس لبیک یا رسول الله رو فرستادن. نفیس سادات هاشمی از اصفهان نوشته به امید فرج آقا امام زمان و پیروزی قریب الوقوع جبهه حق و نابودی کفر. آقا سید مهدی از مشهد یا لبیک یا رسول الله رو ارسال کردن. آقا فرامرز از جنت آباد یا رسول الله یا محمد مصطفی رو برای ما ارسال کردن. آقا حسین غلامی از مشهد مقدس نوشتن یا رسول الله به امید پیروزی جبهه مقاومت انشاءالله. از یزد روح الله شیرانیان لبیک یا رسول الله رو ارسال کردند. آقای خانم کاظمی نوشتند از قزوین نوشتند لبیک یا رسول الله به امید نابودی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی. روزتون بخیر عزیزان شنونده. طبق روال هر روز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دلاوری، همکار گزارشگرم از خبرگزاری سازمان صدا و سیما مستقر در لبنان. جناب آقای دلاوری سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام برادر روزگوار به شما و شنوندگان گرامی و همکاران عزیز.
خیلی متشکرم. آقا اعترافات گالانت رو که هممون با هم شنیدیم که گفتن بله. از قدرت فوق‌العاده حزب الله به قدرت فوق‌العاده حزب الله اشاره کردن، درباره اقدامات نیروهای حزب الله در میدان مبارزه با صهیونیست ها گفتن. نظر شما درباره این موضوع چیه جناب آقای دلاوری؟
بله خب این پیش بینی میرفت با توجه به اینکه فضای حاکم بر سرزمین‌های اشغالی در طی یک سال و اندی گذشته نسبت به تحولات و درگیری با حماس و از چند وقت گذشته به ویژه بعد از درگیری زمینی با حزب الله، با توجه به بن‌بست رخ داده در جبهه شمال و نرسیدن رژیم صهیونیستی به اهداف و وعده‌های مکرری که داده شده بود این اتفاق بیفته، خب معمولا نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی کسایی رو که انتخاب میکنه به ویژه در شرایط بحران به گونه‌ای عمل میکنه که به عنوان یک دستمال یک بار مصرف داشتن تا هر زمانی که نیاز شد و فشار افکار عمومی به گونه‌ای بود که متوجه اصل شکست در میدان بشن اون رو به گردن اعضای دیگه کابینه بذاره، و خب طبیعی بود که ما داستان گالانت رو شاهد باشیم و این احتمال برکناری، حتی احتمال بسیار زیاد برکناری رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس ساختار امنیتی شباک هم طی روزهای آینده میره، چرا که اونچه که در میدان پیداست دست برتر مقاومتی که به صورت محسوسی با وجود از دست دادن رهبران اصلی خود تونسته در طی یکی دو هفته خودش رو بازیابی کنه و شرایطی رو فراهم کنه که رژیم صهیونیستی نتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
دیگه مجبور شدن اعتراف کنن دیگه.
بله بله، به نظر من شما همون داستان خیام رو اگر شاید طبیعتاً شنیده باشید و تو اخبار هم پیگیری کردید و فکر می‌کنم ما گفتگوهایی در این باره داشتیم. عذرخواهی می‌کنم. وقتی ما با 5 لشکر 70,000 نفره در طول مرز سرزمین‌های اشغالی با لبنان مواجهیم، در جبهه‌های مختلف این مرز بن‌بست خوردن و میان تمرکزش خودشون رو روی یه شهر کوچک قرار میدن. در اون قسمت با چند صد جوان رزمنده آزموده مکتبی اعتقادی شجاع حزب الله مواجه میشن و در اونجا هم به نتیجه نمیرسن، طبیعیه که یک افتضاحی به بار بیارن و در داخل ساختار سیاسی هر کدوم از مسئولان رژیم سنجی به گردن دیگران بیندازن. مسئله مهم اینه، معمولا حرف درستر رو در داخل سرزمین های اشغالی میشه از مسئولان سابق شنید، امثال مثل گالانتی الان سابقن.
بله.
چرا؟ چون که مستقیم مسئولیت ندارن که پاسخگو به مردم بشن. وقتی از مسئولیت کنار میرن، رفته رفته راحت تر اذعان میکنن درباره آنچه که در جنگ با حزب الله گذشته. و خب این تبعات رو در طی روزهای گذشته شدیم. نکته مهم اینه که علاوه بر اون 70,000 نفر نیروی نظامی آماده عملیاتی، 70,000 نفر دیگر نیروی احتیاط با فاصله 10-15 کیلومتر از این نیروها در طول مرز استقرار پیدا کردن که خب حتی رادیو رژیم صهیونیستی و حتی شبکه کان هم اعتراف کرده بود که ما الان با 3 برابر نیروهای دوره جنگ تموز یا همون 33 روزه نتونیم اون که میخواستیم در برابر حزب الله به دست بیاریم. تعداد تانک های منهدم شده اینها حداقل 110-120 نفر کشته قطعی که حزب الله در میدان به دست آورده، حدود 900 نفر زخمی شدن که طبق معمولا تحلیل های نظامی وقتی میگن تعداد زخمی ها مثلا 10 تا باشه، دست کم 1/3 اینها یعنی 300 نفر با توجه به قطع عضو شدید در میدان عملا دیگه امکان با زندگی عادی و به طور قطعی بازگشت به خدمت ارتش رو ندارن.
دوست.
الان فضای حاکم شده اونجا که تلاش میشه از گروه های مختلف برای سربازگیری و جنگ با حزب الله اقدام بشه، که خب در داخل سرزمین های اشغالی چندین بار ما شاهد تظاهرات خانواده های جامعه جعلی صهیونیستی علیه قانون اجباری سربازی در این دوره هستیم، چرا که در میدان متوجه هم داره چی میگذره و ترس و وحشتی که حزب الله در روی زمین ایجاد کرده، چه در نقطه صفر مرزی و از سوی دیگه در عمق سرزمین های اشغالی. ما فقط در طی 3 روز شاهد چند رونمایی بودیم که این پیشبینی هم میشد، مثلا موشک جهاد 1 و 2 رونمایی شد، روز بعدش فتاح 110 رونمایی و آزمایش شد، موضوعی که گفته میشه که سالهای سال بود که حزب الله اون رو در اختیار داشت. و خب اگر شنوندگان گرامی اون ویدیوی معرفی این موشک رو دیده باشند، داستان مشخص از چه قراره. یک موشک سر جنگی 500 کیلوگرم با سرعت بسیار خوب، اولین اقدامش رو روی منطقه نظامی در اطراف فرودگاه بن گوریان انجام داد. و گفته میشه که یک سر و گردن از کل موشک های استفاده شده در چند ده روز اخیر، حدودا میشه گفت 40 روز اخیر جنگ زمینی، بالاتر هست. و خب این خودش یک معادله جدید رو ایجاد میکنه. نتیجه اون رو ما همین دیروز شاهد بودیم. خب ما تقریبا میشه گفت رژیم صهیونیستی عملا بانک اهداف نظامی دیگه ای نداره یا به اتمام رسیده، چرا که روی مناطق مسکونی حملات رو شدت بخشیده. اینجا در سور همین دیشب چندین بار این منطقه تاریخی و قدیمی این شهر که یک شهر باستانی به حساب میاد تو ساحل جنوب غربی متصل به سرزمین های اشغالی، خب اینجا رو مورد هدف قرار داد. تعداد شهدا با توجه به اینکه قسمت متراکم شهر مورد اصابت قرار گرفت، الان من در جایگاهی نیستم که در مورد صحبت کنم، ولی به نظر میرسه که بالا باشه. خب همین اتفاق در زاهیه دیشب افتاد، چند روز قبل هم شدت یافت. خب اینها نشون میده که رژیم صهیونیستی عملا در میدان مستحصل شده. اما حزب الله با توجه به اینکه پهپادهای شناسایی مدرنی داره و معمولا اینها به عمق سرزمین های اشغالی در مسیرهای طولانی میرن، خب تحرکات